أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. جهة دوم از جهاتی که مربوط به تنقیح موضوع بحث و به ما کمک میکنه برای اینکه بتوانیم جهت و مسیر بحث را به درستی پیش ببریم، درباره اقسام مصلحت. خب ما قبلا گفتیم با اینکه مصلحت در عرف و لغت و نیز در فقه معنای متفاوتی ندارند و همون تلقی که عرف از مصلحت داره در محیط شرع هم همین تلقی وجود داره، اما در این حال این مانع نمیشه از این که ما بتوانیم مصلحت را متصف به وصف شرعی هم بکنیم. به عبارت دیگه با اینکه معنا و مفهوم مصلحت در این دو محیط یکیست، اما در این حال می توانیم بگیم مصلحت تارتاً عرفی است و اخرى شرعی. مصلحت شرعی در واقع همون اموری است که در عرف به عنوان مصلحت شناخته میشه، لکن محدود و مقید به قیودی شده. مثلا بنابر نظر شارع، هدف از خلقت انسان وصول به قرب به حق تعالی است. کمال انسان در تقرب به خداوند متعال. این برترین و بالاترین کمالی است که می شود برای بشر فرض کرد. اساساً خلقت این عالم برای انسان و خلقت انسان برای وصول به این نقطه است. لذا هر خیر و منفعت و فایده ای رو که برای بشر بخواهیم تصویر کنیم باید در این محدوده و این چهارچوب باشه. لذا وقتی میگیم مصلحت شرعی، در نگاه کلان اون مصالحی است که تأمین کننده این غرض و این هدف است. طبیعتا در نگاه عرف، حالا با توجه به اختلافی که از حیث مذهب و قوم و رنگ و نژاد و ملیت دارند، بسیار بسیار محدودتر از این هدف و این غایته. مصلحتی که مثلا در بین عرف مسیحیان، عرف بوداییان یا مصلحت‌هایی که بین عرف به معنای عامش صرف نظر از مذهب و قومیت وجود دارد، این مصالح شاید معطوف است به مصالح دنیایی، منافع دنیایی، خیر دنیایی. حالا کمتر به ابعاد معنوی و اخروی، اون هم این نقطه و غایت فکر میشه. لذا این اختلاف بین اون چه که به اون مصلحت عرفی گفته می شود و اون چه که مصلحت شرعی نامیده می شود، این نه از این جهت است که معنای مصلحت عند العرف و عند الشرع یا متشرعه متفاوته، این تابع اون غرض غایی و هدف نهایی از خلقت انسان و غایت خلقت این عالمه. پس این تغییر و تفاوت به خاطر تفاوت معنوی و ماهویه یا مفهومی مصلحت عرفی و شرعی نیست، این ناشی از عواملی است که اشاره کردم و قهرن این عوامل سبب می شود که مصلحت نزد شرع و متشرعه با قیود و محدودیت هایی همراه باشه. لذا یک تقسیم برای مصلحت، تقسیم مصلحت به مصلحت عرفی و شرعی است. حالا اگر ما گفتیم مصلحت شرعی در مقابل مصلحت عرفی، این وجه قسیم قرار گرفتن این دو با توجه به مطلب و نکته‌ای که اشاره کردیم معلوم می شود، ولی مقسم اینها همون مصلحته و وجهش هم روشنه. طبیعتا خب یه سری مصالحی است که از دید شارع این مصالح قابل قبول نیست، یه سری مصالحی است که شارع اونها رو معتبر میداند. مثلا ببینید ما در مورد بیع، خب میگیم بیع یه مفهومی است که معناش مثلا مبادله مال به ماله، این معنای عرفی داره. در محیط شرع هم بیع اصطلاح خاصی نداره، همین معنا ازش اراده شده. اما در این حال شارع برای بیع عرفی و نسبت به اون چه که عند العرف بیع نامیده می شود یه قیودی و شرایطی گذاشته. لذا مثلا بیع ربوی از نظر شارع اعتبار نداره، اما بیع غیر ربوی یا مثلا بیع غیر قراری این معتبره. حالا بیع قراری که عند العرف هم معتبر نیست. به هر حال میخوام عرض کنم اگر ما گفتیم مصلحت به دو قسم عرفی و شرعی تقسیم می شود، طبیعتا اون وقت می توانیم اون چه که در بعضی از تعابیر و توسط برخی از بزرگان بیان شده این رو بپذیریم که مصالح بر دو قسم معتبر و غیر معتبر هستن. یعنی یک سری مصالح اون مصالحی است که از طرف شارع مورد تأیید قرار گرفتن یا به کتاب، به نص قرآن یا روایات و یا عقل قطعی اونها رو تأیید کرده. یه سری مصالحی هم هستن که از ناحیه شارع مردود اعلام شدن، مثلا مصلحت مربوط به حفظ جان یا حفظ مال، این مصلحتی است که شارع اون را پذیرفته و تأیید کرده. اما مثلا مصلحت فرض بفرمایید ناشی از ربا که اونم حالا یه منفعتی است، این رو شارع تأیید نکرده. ممکنه مثلا در عرف این به خاطر منفعتی که درش هست پذیرفته شده باشه و به عنوان یک مصلحت اون رو مورد تأیید قرار بدن. حالا البته اهل سنت اینجا یک قسمی از مصلحت رو هم در کنار این دو قسم، یعنی مصلحت معتبر و مصلحت غیر معتبر یا ملقا ذکر کردن، و اونم مصلحت مرسله است یا مصالح مرسله، یعنی مصالحی که از ناحیه شارع نه دلیلی بر تأیید و نه دلیلی بر رد اونها وجود نداره. این یک تقسیم که ما به طور کلی میتونیم مصلحت را بر دو قسم بکنیم، مصلحت عرفی و مصلحت شرعی. وقت مصالح عرفی خودش بر سه قسم میشن: معتبر، غیر معتبر و مرسل، که اون مصالح معتبرش میشه مصلحت شرعی، یا مصلحت مرسل طبق نظر اهل سنت میشه مصلحت شرعی. دیگه مصلحت ملقا و مردود شده از طرف شارع رو اطلاق مصلحت شرعی برش نمی کنن. این یه مصلحتی است که اندل عرف مصلحت محسوب میشه، اما شارع اون رو رد کرده. تقسیم دیگری که برای مصلحت قابل ذکر، مصلحت عامه یا مصلحت عمومی و مصلحت فردی است. البته از اینجا دیگه مقسم میشه مصالح شرعی، در مصالح عرفی هم اینجوری است، ولی ما چون بحث ما در مورد مصلحت های شرعی است، اینجا میگیم مصلحت شرعی بر دو قسمه. گاهی مصلحت عامه است، یعنی برای همه افراد و در همه امور، لذا در همه ابواب فقه جریان پیدا میکنه. اما گاهی مصلحت، مصلحت فردی است و مربوط به یک شخصه. این یک تقسیم، مصلحت عمومی و مصلحت فردی. یه تقسیم دیگری باز برای مصلحت شرعی میتوانیم ذکر بکنیم، این است که حالا من میخوام مثالم بزنم روشنه، اما در این حال حالا ذکر این امثله هم بد نیست. مثلا ببینید، شما فرض بفرمایید که اگر کسی مالی داشته باشه که این مال در کشتی وجود داره، اما بودن این مال در شرایط طوفانی ممکنه موجب غرق کشتی بشه، اینجا مصلحت این فرد در حفظ این ماله، اما مصلحت نوع و جمع در این است که برای نجات جان همه این مال مثلا به دریا ریخته بشه. طبیعتا مصلحت فرد اقتضای حفظ مال داره، اما مصلحت نوع و جمع اقتضای حد مو از بین بردن این مال رو داره. موارد از این قبیل زیاده. یه تقسیم دیگر باز عرض به حضور شما، تقسیم به مصلحت مادی و معنوی است. منظور از مصالح مادی یعنی اون چه که مربوط به امور معاش انسانه، حالا به خورد و خوراک و پوشاک و اموال و دارایی و هر آنچه که به تمتع و بهره‌مندی از این دنیا مربوط می شود. اما یه بخشی از مصالح معنوی است. مصالح معنوی یعنی اونچه که به مال ارتباطی نداره، مثلا به آبروی شخص مربوطه. طبیعتا در یه جایی ممکنه مثلا حفظ یک مال از نظر فردی به مصلحت این شخص باشه، اما از نظر آبرو و ارز که یه امر معنوی است به مصلحت او نباشه. این همه در مورد دنیاست. البته ما وقتی میگیم مصلحت مادی و معنوی، حالا این امور معنوی خودش میتونه مربوط به امور معنوی دنیوی باشه یا امور معنوی اخروی. این هم پس یه تقسیم که مصالح بر دو قسمن، مصالح مادی و مصالح معنوی. و منظور از مصالح دنیوی یعنی اون مصالحی که در این دنیا نصیب شخص می شود و از سنخ امور مادی است، و منظور از مصالح معنوی یعنی اون مصالحی که عائد شخص میشه اما به امور مادی مربوط نیست. حالا این اهم از این است که در این دنیا باشه یا در سرای آخرت باشه. باز یه تقسیم دیگری که میتونیم برای مصالح داشته باشیم، تقسیم به مصالح دنیوی و اخروی است. البته این قسم، این تقسیم با تقسیم قبلی چه بسا در اموری تداخل هم دارن، اما در این حال در یه مواردی هم قابل تفکیکن. ما وقتی میگیم مصالح دنیوی یعنی هر آنچه که به این دنیا مربوط میشه، اهم از مادی و معنوی. حالا اونچه که به این دنیا مربوط میشه طارتن به مال شخص مربوط میشه و اخرا به عزت و آبرو و احترام و ارز و جایگاه و اینها مربوط میشه. و منظور از مصالح اخروی یعنی اون مصالحی که به هر حال عائد شخص میشه در عالم برزخ و قیامت، که البته اون ممکنه به صورت جلب لذت‌ها و منفعت‌های جاودان باشه یا دفع ضررها و خسارت‌هایی که مربوط به اون عالمه. باز تقسیم دیگری که می‌توانیم برای مصلحت شرعی ذکر بکنیم، تقسیمی است که در گذشته به اون اشاره شد و در کلمات بعضی همچون غزالی مورد اشاره قرار گرفته بود، و اون هم تقسیم مصالح به مصلحت‌های ضروری، حاجی و تحسینی است. خب منظور از مصلحت‌های ضروری یعنی اون دسته از مصالحی است که زندگی بشر بدون اونها اساساً قابل دوام نیست. یعنی اگر اون مصالح و منافع تحقق پیدا نکند، در زندگی مردم و معیشت مردم خلل و فساد ایجاد می شود و حتی به دین اونها هم آسیب می رسانه. خب اون مصالح ضروری و حتمی طبیعتاً بخشیش به جان و مال و اینها برمیگرده، بخشیش هم به امور دیگر. دسته دوم و قسم دوم مصالح حاجی است، یعنی اون مصالحی که اگر تأمین نشه انسانها به عسر و حرج گرفتار میشوند و در تنگنا و مشقت قرار میگیرند. بنابراین یک دسته از مصالح در واقع برای رفع تنگناها و خروج از مشقتها و سختیهاست. قسم سوم مصالح تحسینی است، یعنی مصالحی که اگر تأمین بشود به بهتر شدن امور و بهبود کارها کمک میکنه و به نوعی گشایش در زندگی بشر ایجاد میکنه. این هم یه تقسیمه برای مصالح. باز یه تقسیم دیگری که برای مصالح میتوان ذکر کرد، تقسیم مصالح به اون مصلحت‌های پنجگانه: حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. البته مقسم این پنج قسم همون مصالح ضروری است، یعنی اینا برمیگرده به مصالح ضروری انسان. و البته از قسم مصالح شرعی است، ممکنه در عرفم باشه که هست، اما ما در همه این تقسیماتی که ذکر کردیم در واقع مقسم را مصالح شرعی قرار دادیم. حالا اون دسته از مصالح عرفی که به وضوح از ناحیه شرع القا شده و مردود شمرده شده، اونها رو میذاریم کنار. بالاخره یه دسته از مصالحی وجود داره، یه سری منافعی وجود داره که شرع اونها رو به رسمیت نمیشناسه، اما سایر مصلحت‌ها در واقع مصلحت‌های شرعی هستن. حالا این که گفتیم مصلحت شرعی، عرض کردیم معناش این نیست که اینا در عرف رواج نداره یا مثلا مورد تأیید قرار نگرفته، نه. لذا در همه این تقسیمات مقسم همون مصلحت‌های شرعیه. حالا در این تقسیم اخیر میگیم مصلحت شرعی ضروری به پنج قسم تقسیم میشه. این البته در کلمات برخی از فقها و بزرگان شیعه و همچنین در کلمات بزرگان اهل سنت بهش اشاره شده. ببینید، ما اینو فکر میکنم قبلا هم خوندیم، اما مرحوم میرزای قمی در قوانین اینطور میفرماید: المصالح اما معتبرتون فی الشرع که حفظ دین و نفس و العقل و المال و نسل، فقد اعتبر الشارع سیانتها و ترک ما یؤدی الى فسادها. قوانین جلد 2 صفحه 92. ببینید، نظیر همین تعبیر رو ما در کلمات شهید اول هم داشتیم، اونجا هم به این مصالح اشاره کرده. این مصالح پنجگانه رو به عنوان یک مصلحت معتبر در شرع قرار دادند: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ مال و حفظ نسل. در عبارات غزالی هم به همین امر اشاره شده، لکن غزالی اینها رو به عنوان مقصود شارع یا مقاصد شارع و شریعت ازش نام برده. ببینید میگوید لکن نعنی بالمصلحه المحافظه على مقصود الشارع و مقصود الشرع من الخلق خمسه و هو ان يحفظ عليه دينهم و نفسهم یا يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم. میگه منظور ما از مصلحت و مقصود ما از مصلحت عبارت است از مراقبت و محافظت بر خواسته های شارع و مقصود شرع، یعنی خواسته های شرع از مردم پنج چیزه، مقصود و خواسته شارع از مردم پنج چیزه: یک، حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. بعد میگه و هرچه که فکل ما یتزمن هذه الاصول اصول الخمسه فهو مصلحتون و کل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسدتون و دفعها مصلحه. میگه هر چیزی که این اصول پنجگانه رو حفظ کنه و در بردارنده اون باشه این مصلحته، و هرچه که این اصول رو از بین ببره پس مفسده محسوب میشه و دفع او از بین بردن اون مصلحت به حساب میاد. اینم در مستصفا جلد یک صفحه 140. باز همین رو عرض کردم، در عبارات دیگران هم هست. میخوام اجمالاً به این نکته اشاره کنم که حالا این پنج امر در حقیقت از اقسام مصلحت‌هایی هستند که ضروری و اساسی محسوب می‌شوند، و حالا در مثلا برخی از موارد ازش تعبیر شده به مقاصد شارع یا شریعت، و بعضی از اون تعبیر کردن به مصلحت. وقت این مصلحت ها مصلحت های مهمی است که شارع هیچگاه اینها رو نادیده نگرفته و از مردم هم میخواد اینها رو نادیده نگیرن. ببینید بعضن احکامی که در همین رابطه جعل شده با ملاحظه همین اموره. من حالا فقط در حد این که به اصطلاح اشاره بکنم مثال میزنم که عنایت بفرمایید که یه وقت مصلحت حفظ دینه. خب مصلحت حفظ دین در واقع برای اینه که مردم اساس دین را حفظ کنند. لذا شما میبینید که شارع تا چه اندازه به اینها اهمیت داده. فرضاً جهاد در راه خدا تشریع شده برای همین منظور. این یه مصلحت ضروری است، دفاع از دین، حالا تعبیرات مختلفی ازش شده، دفاع از دین، دفاع از ناموس، دفاع از مسلمین. حالا بدر مسلم جهاد دفاعی رو عرض میکنیم. البته همینجا اشاره کنم، گاهی گفته می شود مصلحت اسلام، گاهی گفته میشه مصلحت مسلمین. مصلحت اسلام که معلومه، یعنی اونجا که مربوط به اساس اسلام و دینه. حالا مثلا تو کتابهای ما ازش تعبیر میشه به حفظ بیزه اسلام، یا حتی عرض به حضور شما کیان اسلام. اینا تعبیراتی است که به کار میره. مصلحت دین، منظور از مصالح مسلمین در واقع یعنی اون مصلحت هایی که به عموم مسلمین برمیگرده، حالا یا به جان همه مسلمین مربوطه یا به مال مسلمین مربوطه، اون مصلحت های عمومی و عامه که مربوط به مسلمین است، از مثلا حیث حفظ جان، حفظ مال، چون همین مصلحت های پنجگانه حالا هم میتونه جنبه فردی داشته باشه هم جنبه اجتماعی، هم جنبه عمومی داشته باشه هم جنبه فردی. یعنی مصلحت دین یک فرد اقتضا کنه یک کاری رو مثلا انجام بده، یا مصلحت دین، مصلحت دینی عامه مردم مربوط به عامه باشه. در مورد مال و جان هم همینطوره، ممکنه حفظ جان یک نفر مورد نظر باشه، یه وقت حفظ جان عامه مسلمین مد نظر باشه. لذا حالا من این مورد اشاره کردم، ولی این تقسیماتی که برای مصلحت ذکر کردیم اینها بعضن با هم تداخل هم دارن. اینجور نیست که این تقسیم ها و این اقسام همه عرض به حضور شما کاملا مباین باشن. این قسیم ها اینا گاهی با هم دیگه تداخل هم دارن. به هر حال یه وقت مصلحت مربوط به حفظ دین، یعنی برای حفظ دین، حفظ دین، خود حفظ دین یه مصلحت. یه وقت مصلحت متعلق به حفظ جانه. بالاخره ما میبینیم در محیط شهر برای جان انسان‌ها اهمیت و تأکید فراوانی شده، اهمیت زیادی قائل شدن، تأکید فراوانی روی اون شده. و اون آیه من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، حالا اون البته فقط به این جهت کاری نداره، یا من قتل نفسا، عرض به حضور شما اون حالا رو جنبه های غیر از جان به هدایت و به اون حیات حقیقی انسان هم مربوطه. لکن به هر حال مثلا اگر بخوایم از جمله احکامی که در همین رابطه برای حفظ جان افراد تشریع شده موردی رو ذکر بکنیم، میتونیم مثلا به حکم قصاص اشاره بکنیم، یا حتی جهاد، جهاد دفاعی مگاهی برای حفظ جان مسلمین از هجوم دشمنان و اجانب. گاهی مصلحت متعلق به حفظ عقل، یعنی حفظ عقل به عنوان مهمترین رکن متفاوت بشر با سایر موجودات، و اهمیتی که این عنصر در زندگی در این دنیا و حتی حیات طیبه داره، بالاخره باعث شده شارع احکامی را جعل بکنه تا این عنصر اساسی و مهم حفظ بشه. مثلا فرض بفرمایید حالا به عنوان مثال اینکه حکم به حرمت شرب خمر شده و مثلا حدود و بعضی مجازات ها برای شرب خمر قرار داده شده، این برای حفظ اینه. مثلا این باعث ذهول عقل میشه، باعث از بین رفتن و به اصطلاح ضعف این عنصر میشه، و این برای این مصلحت جعل و تشریع شده. گاهی برای حفظ نسله، مصلحت برای حفظ نسل، متعلق به حفظ نسل. خب یه سری از احکام شرعی اساساً بر همین منوال و بر همین اساس تشریع شدن. حرمت زنا برای همینه، برای اینکه این نسل، چون اگر کلی هم حالا ابزارهایی برای این حفظ بشه که مثلا نسل حفظ بشه و اختلاط میاه پیش نیاد، مشکلات اونجوری پیش نیاد، ولی بالاخره این در نهایت منجر به این خواهد شد نسل بشر را از بین میبره و طبیعتاً یه مجازاتهایی برای اونچه که موجب ضرر برای حفظ نسل است در نظر بگیره. و طبیعتاً یه بخشی از مساله، قسم پنجمش، یه بخشی از مساله مربوط میشه به حفظ مال. بالاخره بشر در این دنیا اموالی را دارد، مالک یک سری از امور، یک سری از اشیاء میشه، حالا خانه و مرکب و نمیدونم مأکولات و مشروبات و اینم. برای این که بشر احتیاج به این امور داره، طبیعتاً باید یک سلطنت و سلطه‌ای نسبت به این اشیاء پیدا کنه. خداوند این حق را هم به بشر داده که مالکیت بر یک سری از اشیاء داشته باشه و طبیعتاً این پیوند محکمی با معیشت و زندگی بشر و رفع حوائج او داره. خب این یه مصلحته، مصلحت حفظ مال. اما همینجا یک سری قوانینی مقرر شده و جعل شده برای حفظ این جنبه از زندگی بشر که مثلا حدودی براش تعیین شده، اینکه مثلا مال نباید از راه ربا تحصیل بشه، اینکه نباید مثلا از راه قش و نمیدونم فریب و حیله و نگرنگ تحصیل بشه، اینکه اگر خب این مال داره آسیب میبینه، حالا در مقایسه با اون مزاحم و چیزی که میتواند آسیب بزنه، اگر ارزش این مال بیشتر باشه، این اجازه داده شده که این مصلحت حفظ بشه و مقدم بشه بر اون مصلحتی که حالا شاید به درجه اهمیت این مصلحت هم نرسیده باشه. اینم یک تقسیم برای مصلحت. به هر حال اجمالاً این تقسیم ها برای مصلحت، اونم مصلحت شرعی، وجود داره. تقسیم های متعدد که نتیجه قهری اون پدید آمدن اقسام مختلفه. اینا اقسام مصالح شرعی است که البته این اقسام، خب همطور که اشاره کردم، بعضن با یک دیگر تداخل هم دارند. حالا این مصالح شرعی که از زوایای مختلف و به اعتبارات مختلف مورد لحاظ قرار گرفتند، اینها ما در آینده بالاخره به این نقطه میرسیم و به این بحث نیاز داریم که کدام یک از این مصالح میتواند در دائره فقه، حالا چه در مقام استنباط و چه در مقام تطبیق، مورد توجه قرار بگیره. آیا هر مصلحتی معیار و ملاکه؟ ما هر چیزی رو که عنوان مصلحت پیدا کنه میتونیم در نظر بگیریم و مثلا حکم شرعی رو دائر مدار اون بکنیم. اینا حالا بحثایی است که ما فعلا در همین حد به عنوان مقدمه یکی از جهاتی که حالا باید بهش اشاره میشد ذکر کردیم، تا حالا انشالله عرض به حضور شما اون جهات بعدی. هفته آینده درس هست حضرات، هفته آینده درس هست
قاعدتا بعید باشه چون هفتم که بیشتر نیستی.
خب حالا چرا میگی بعیده؟ بگو قطعا نیست دیگه.